قرآن و عطرت.
به نام خدای حلیم و حکیم، رحیم و بسیط و شریف و نعیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند خداوند متعال بر انسان واجب ساخته که گوشش را از هر آنچه حرام است حفظ کند و از چیزی که خداوند شنیدنش را منع فرموده دور بدارد. و در همین مورد در کتابش آیه 140 سوره مبارکه نساء فرموده
اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیره. هر زمانی شنیدید که به آیات خدا کفر می‌ورزند و آنها را مسخره می‌کنند با آنان هم نشینی نکنید تا زمانی که به سخنی دیگر مشغول شوند.
سپس خداوند متعال فراموشی را از موارد استثناء موضوع بیان کرده و فرموده
و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. و اگر شیطان تو را به فراموشی دچار کرد، هر زمان متذکر شدی با آن قوم ستمکار هم نشینی مکن.
و نیز خداوند منان در سوره مبارکه قصص آیه 55 در توصیف مؤمنان فرموده
و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. هر زمان حرف بیهوده ای می شنوند از آن روی بر می گردانند. و اذا مروا باللغو مروا کراما. هر زمان حرف لغو و بیهوده ای می شنوند از آن کریمانه می گذرند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش قرآن و عطرت امروز سپاسگزاریم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه در وادی نور از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد سعید مسلم آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این قاری معروف مصری آشنا شویم. عزیزان، سعید مسلم در کودکی علاقمند به موسیقی بود و بدون اینکه آموزش دیده باشد گاهی به صورت تمرینی و به تنهایی برای خود می نواخت و حتی در بعضی از جشنهای مذهبی و اجرای آوازهای دینی یا اناشید می پرداخت. همین علاقه سبب شد در جوانی زیر نظر متخصصین شروع به یادگیری مقامات موسیقی نموده و نواختن آلات مختلف موسیقی مانند عود، کمانچه، نی و دیگر آلات را فرا بگیرد. ولی بعد از این که در محضر اساتید قرآنی علوم قرائت را فرا گرفت، موسیقی را کنار گذاشت و فقط به تلاوت قرآن پرداخت. او از قاریان برجسته و به نام عالم قرائت است.
اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
یکی از ویژگی‌های جالب و منحصر به فرد استاد مسلم این بود که آمادگی آن را داشت که در مجالس تلاوتش را از هر جای قرآن و از هر آیه‌ای شروع کند و در محافلی که علاوه بر ایشان قراء دیگر نیز تلاوت می‌کردند، استاد از همان آیه‌ای که قاری قبلی تلاوتش را تمام کرده بود تلاوت خود را شروع می‌کرد، یعنی بدون هیچ گونه تمرین و آمادگی قبلی. نکته جالب دیگر این که با توجه به عبارات نسبتاً دشوار و ثقیل که در سوره هایی مانند ممتحنه، محمد، صاد، جاسیه وجود دارد، قاریان قرآن در محافل به ندرت این سوره ها را تلاوت می کنند، اما تلاوت های مجلسی زیادی از استاد شیخ مسلم از این سور مبارکه به جای مانده که بیانگر تسلط و مهارت بالای ایشان است. با وجود این که مرحوم سعید مسلم قاری رادیو و تلویزیون نبود، اما شهرت و آوازه تلاوت‌های زیبای او در کل عالم اسلامی پیچید تا جایی که از طرف بعضی از شاهزادگان سعودی برای سفر به کشور عربستان دعوت شد. ایشان در سن 66 سالگی وفات نمود، در حالی که تلاوت‌های فاخر، دلنشین و خارق العاده اش همچنان علاقمندان قرآن کریم را به وجد می آورد و دوستداران زیادی در جهان دارد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
همراهان ارجمند، قرآن در آیات فراوانی به بیان منزلت رفیع و شأن والای خیش پرداخته تا هیچ کس حجتی در روی گردانی از قرآن نداشته باشد و کسی هم که به قرآن روی می آورد با معرفت و بینش در وادی آن گام نهد. اهل بیت علیهم السلام که عارف به حقیقت قرآن هستند، همپای آن این منزلت و فضیلت را به خوبی تبیین کردند. به عنوان نمونه امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند در قرآن چراغ‌های نور و شفای سینه هاست، پس باید سالک در نور آن سلوک کند و با این ویژگی دل خود را لگام زند، زیرا این اندیشیدن و از نور قرآن بهره بردن حیات دل بیناست، همان گونه که آدمی در تاریکی ها با تابش نور روشنایی می گیرد.
نزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قرآنی بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی است، هر چیزی که بشر تا روز قیامت نیاز دارد در قرآن است، یعنی قانون اساسی بشر قرآن کریمه. از این جهت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روز قیامت از کسانی که به قرآن اعتنایی نکردن و قانون اساسیشون رو، سبک زندگیشون رو از قرآن نگرفتن شکایت میکند و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا اینها قرآن را دور انداختن، قرآن را رها کردن. امام باقر فرمود هر کس قرآن میخونه به عدد هر حرفی از قرآن 10 حسنه مینویسن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما هستند. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره حج 2 سجده مستحبی دارد. عزیمت در مقابل رخصت به معنای چیزی است که انجام دادن آن لازم باشد. عزائم السجود عبارت است از سوره هایی که آیات سجده دار دارند و بر قاری و شنونده آن آیات لازم است که برای خداوند سجده نموده و به تسبیح و حمد پروردگارشان بپردازند و این سجده واجب است و حتما باید انجام بپذیرد. در مقابل آیات سجده‌دار دیگری است که بر قاری و شنونده آن آیات سجده کردن لازم و حتمی نیست، بلکه مستحب است. از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت فرموده اند عزائم عبارتند از سوره های سجده، فصلت، نجم و علق. الله 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 الله
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 39 تا 41 سوره حج با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
صدق الله العلي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 39 تا 41 سوره حج بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم و اجازه بدین که بریم به سراغ دلنوشته های زیبای شما. دوست خوب ما که خودشان را مسعود احمدی معرفی کردن نوشتند که منم قرآن، بهار خرم گلهای تابنده. منم سرچشمه فیاض و بیپایان فزاینده. منم قرآن، کتاب عشق و عقل و دانش و تقوا. به حکم آیت عدلم ستمگر را کنم رسوا. درود بر دوست خوب ما مسعود جان که ای پیام دلپذیر فرستادن.
رتل معي آياته وابنى إلى صفحاته وتعال نرتش في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياته وابنى إلى صفحاته وتعال نرتش في الضياء ونعيش في نفحاته. خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته.
خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته.
رتل معي آياته واضمن إلى صفحاته وتعال نرتش في الضياء ونعيش في نفحاته.
الله جل جلاله
قد أفرد العليا له. رتل معي ما قاله قد اسمعي كلماته.
الله جل جلاله قد أفرد العليا له. رتل معي ما قاله قد اسمعي كلماته. رتل معي
آياته واضمن إلى صفحاته وتعال نرتش في الضياء ونعيش في نفحاته. عظم بذكرك أجرنا يا رب واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته.
عظم بذكرك أجرنا يا رب واغفر وزرنا واجعل
اجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته
رتل معي آياته واضمه إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته
رتل معي رتل معي آياته.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند. در ادامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 57 تا 59 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش انسان ها مهمتر است، ولی بیشتر مردم نمی دانند.
وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون.
هرگز نابینا و بینا یکسان نیستند، همچنین کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند با بدکاران یکسان نخواهند بود، اما کمتر متذکر می شوید.
این الساعت لآتیت لا ریب فیها ولكن اکثر الناس لا یؤمنون.
روز قیامت به یقین آمدنیست و شکی در آن نیست، ولی اکثر مردم ایمان نمی آورند.
در برنامه قبل گفتیم که مخالفان دین با پیامبر اکرم و مؤمنان مجادله می کردند و زیر بار سخن حق نمی رفتند. این آیات می فرماید در پاسخ منکران معاد بگویید که آفرینش آسمان ها و زمین مهمتر است یا آفرینش دوباره انسان ها در قیامت. آن کس که قدرت دارد کهکشان ها و کرات آسمانی را با آن همه گستردگی و عظمت بیافریند و تدبیر کند، آیا از احیای مردگان و آفرینش مجدد انسان عاجز است؟ این نوع تفکر ناشی از جهل و ناآگاهی اکثر مردم است که قدرت خدا را با قدرت خود مقایسه می کنند و گمان می کنند قدرت خداوند اندک و محدود است. در ادامه آیات آمده است که انسانهای نابینا و بینا هرگز یکسان نیستند. جاهل همچون انسان نابیناست که از درک بسیاری از حقایق محروم است. پرده های کبر و غرور بر چشمانش فرو افتاده و هیچگاه نمی تواند حقایق را آنگونه که هست ببیند. اما انسان بینا در پرتو روشنایی علم و معرفت حق را مشاهده می کند. آیا این دو گروه با هم برابرند؟ هرگز. انسان بینا هم کوچکی خود را می‌بیند و هم عظمت جهان اطراف خیش را، به همین دلیل به قدر و موقعیت خود واقف است. اما فرد جاهل و کوردل نه موقعیت خود را در زمان و مکان می‌داند و نه جهان اطراف خیش را می‌بیند، لذا در ارزیابی وجود خیش دچار خطا شده، کارهای بد و نادرست از او سر می‌زند. البته عده کمی از مردم متذکر شده و از این حقایق پند می‌پذیرند. در ادامه این آیات به دنبال جدال و ستیز مخالفان در مورد قیامت، خداوند به صراحت و قاطعیت اعلام می‌دارد که به یقین زمان قیامت فرا خواهد رسید و شک و تردیدی در آن نیست. با آن که اکثر مردم به قیامت ایمان ندارند، انکار مخالفان تأثیری در تحقق این وعده الهی ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول اینکه اگر به عظمت هستی بنگریم و آن را درک کنیم، هرگز خود را بزرگ نمی بینیم و دچار کبر و غرور نمی شویم. دوم اینکه یکی از دلایل انکار معاد جهل و ناآگاهی مردم نسبت به علم و قدرت خداوند است. نکته سوم اینکه کفر و فسق عقل انسان را از دیدن حقایق غیبی کور می کند، چون این فردی فقط امور محسوس و مادی را می بیند. و نکته پایانی این که اقتضای قدرت، حکمت و عدالت خداوند تحقق وعده الهی در مورد برپایی قیامت است و سزاوار نیست درباره آن شک و تردید کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان گرامی، گرچه تلاوت قرآن و حفظ کردن آیات آن ثواب دارد و ارزشمند است، ولی تکلیف مسلمانان در این حد خلاصه نمی شود. حفظ کردن باید همراه با عمل باشد و یاد دادن و یاد گرفتن و قصد اجرای فرموده های خدای متعال. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: کسی که حافظ قرآن و عمل کننده با آن باشد، همراه با سفیران والا مقام و نیکوکار الهی و فرشتگان مقرب خواهد بود. دوستان عزیز، ضرورت آموختن قرآن در کلام آن حضرت هم مطرح است. ایشان می‌فرمایند: سزاوار است که مؤمن نمیرد تا آنکه قرآن را آموخته باشد یا در حال و مسیر فرا گرفتن قرآن باشد.
قرآن، 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 قرآن.
در جمع شما سروران ارجمند هستیم و در ادامه برنامه و صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی گوش می سپاریم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما در این باره بود که یکی از زیبایی‌های زندگی، معناداری زندگی انسان است. زندگی دو قسم است: زندگی با معنا و زندگی بی معنا. برای معنایابی زندگی، انسان باید دو کار را انجام بدهد. یکی این که هدفی را در زندگی خود بشناسد و تعیین کند و هدف درست را انتخاب بکند و دوم این که در پی اون هدف تلاش کند و بکوشد و مبارزه کند، جهاد کند به تعبیر ادبیات دینی. زندگی انسان بدون تلاش برای رسیدن به هدفی که او را در زندگی مشخص کرده است هیچ از چیزی نیست. لیس للانسان الا ما سعا. به همین دلیل است که ما در برنامه پیشین عرض کردیم که یکی از اندیشمندان روانشناس غربی به نام دکتر ویکتور فرانکل که روانشناس است، او میگوید زندگی دو قطب دارد. یک قطب اون هدف است و قطب دیگری اون فردی است که خود را به سوی اون هدف میکشاند. او این نیروی تلاش در جهت یافتن هدف و حرکت به سوی هدف را یکی از اندیشه های اولیه و نیروی نهفته در وجود انسان می داند، نه نمود غرایز و نمودهای ثانوی که از تحریکات بیرونی و یا از نیازهای بیرون از وجود انسان سرچشمه می گیرد. در برابر این دیدگاه البته دیدگاهی دیگری هم وجود دارد که وجود انسان را به سمت ثبات و سکون و تعادل و آرامش فرا می خواند. زندگی بهتر را آن زندگی می داند که دغدغه‌ای در زندگی وجود نداشته باشد، نگرانی در زندگی وجود نداشته باشد و حرکت و تلاشی در زندگی وجود نداشته باشد. و همین گونه دیدگاه های دیگری که می داند بایستی در زندگی تلاش داشت ولی منشأ تلاش انسان را لذت خواهی می داند، مانند مکتب فروید که بر اساس لذت خواهی مکتبی را برپا کرد. و همین گونه کسانی که مانند آدلر، یکی دیگر از اندیشمندان غربی، قدرت خواهی و قدرت جویی و برتری جویی و نیرو خواهی را اساس حرکت و تلاش انسان‌ها می‌داند. تمام اینها از یک نظر مشترک هستند و اون این که نیروی را برای تکاپو و تلاش انسان نیاز می داند. اما اون سخنی که تلاش برای هدف را در وجود انسان به عنوان یک نیروی اولیه نهفته می داند با اندیشه های اسلامی سازگارتر است. این آیه شریفه را که قرائت کردم بیانگر همین حقیقت است که انسان جز اون چرا که تلاش می کند و تکاپو می کند نصیبی و بهرهی برای خود ندارد. اما همون گونه که در این زمینه در برنامه های قبلی اشاره شد، اون چی که انسان باید در پی او تلاش کند و تکاپو کند هدفی است که برای خود انتخاب می کند. برای رسیدن به اون هدف اگر تلاش و تکاپو به خرج بدهد، این چنین زندگی دارای معنا هست. اما اون چی که برای زندگی انسان به عنوان هدف باید انتخاب شود، نقطه اساسی و مهم است که باید انسان هدفی را برگزیند که تکاپو و تلاش های او برای رسیدن به آن هدف زندگی او را زیبا بسازد. اشاره کردیم در برنامه های قبلی که اون هدف باید دارای شرایط و صفات و ویژگی هایی باشد که اون شرایط و ویژگی ها جز در ذات احدیت در سایر اهدافی که در زندگی مشخص و معین می شود وجود ندارد. بدون امید که همه ما دارای زندگی با معنا باشیم و هدف و تلاشی را در زندگی خیش داشته باشیم و اون هدف هم جز ذات احدیت چیزی دیگری نباشد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با این برنامه. اگر مایل بودین از طریق سایت هم میتونین شنونده باشین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه دو ملت با یک فرهنگ
رادیو دری نوای همدلی زربان نبض سلامتی را احساس کنید
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز خوشحال هستیم که در این لحظه برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مسجد مقدس را برای شنیدن انتخاب کردین و ما به مدت 25 دقیقه انشاءالله با شما از صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد عزیزان شنونده امروز می خواهیم در ارتباط با یک مریضی نسبتاً شایع و چیزی که اکثر ماها کم و زیاد در زندگی خود از طفولیت بگیرین تا جوانی و تا کلانسالی و پیری و تجربه کردیم راجع به دردهای شکمی یا شکم درد مخصوصاً دردهای حاد و شدید شکمی که به طور ناگهانی ایجاد میشه و مشکلات جدی را به وجود میاره غیر قابل تحمل میشه و حتی گاهی کار و شفاخانه و بیمارستان میرسه و ممکن است بعضی از این دردها منجر به جراحی های شکمی شود در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر رضا حاجوی متخصص جراحی عمومی هستیم تا در مورد ماهیت این دردها انواع و اقسام اونا و همینطور ای که در چه سنین مختلف چه شرایط خاصی ممکن است با وجود بیاید و کدام یکی از این دردها خطرناک هستند حاد و شدید به حساب میآیند راجع به همه اینا میخواهیم صحبت بکنیم ای که به هر حال چه مراقبت های صورت بگیره راه های وقایه و پیشگیری چیست و حتی الامکان ای مباحث می خواهیم که با دکتر صیب حاجیبی مورد گفتگو قرار بتیم امید شما هم ما را همراهی بکنین قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.com /dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر صاحب حاجیبی، تشکر از اینکه وقت گذاشتین ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث اگر لطف کنین یک تعریف کلی از دردهای شکمی حاد و شدید برای ما و شنوندگان عزیز از نظر علمی بکنین که چی دردهای را حاد و شدید مینامین.
سلام میکنم منم خدمت شما. درد حاد شکمی ما دردهایی که به تازگی شروع شده باشه تو محوطه شکم رو دردهای حاد شکمی در نظر میگیریم، ولی خب مشکل اصلیمون با درد حاد شکم جراحیه. یعنی ما بحثی که داریم اینه که آیا این درد حاد نیازمند یک اقدام جراحی هست یا نه.
بله،
چون توی محوطه شکم دردها امکان داره حس بشه. ما حالا چند مدل درد داریم، یعنی امکان داره که این درد اصلا از خارج از فضای شکم باشه ولی داخل شکم حس بشه، مثل عفونت‌های توی لوبهای تحتانی ریه هر دو طرف امکان داره که تو قسمت‌های فوقانی شکم درد ایجاد بکنه.
بله،
دردهای قلبی از زاویه فکی تا ناحیه کشالیرون امکان داره که دردهایی داشته باشیم. بعضی از سکته‌های قلبی هستش که اصلا با دردهای شکمی خودش رو بروز میده. سکته‌های قلبی تو قسمت‌های تحتانی قلب اگه رگی بسته شده باشه امکان داره که با درد شکمی خودش رو بروز بده.
بله،
یا چیزهای خارج از این فضا. حالا بحثی که بیشتر ما داریم برای جراحی بحث دستگاه گوارشه. دستگاه گوارش و حالا قسمت‌های دیگه از بدن که داخل شکم و میتونه باعث درد بشه. حالا اگه میخواین به جزئیات با هم دیگه صحبت در موردش من در خدمت.
بله خواهش میکنم دکتر صاحب. در ارتباط با دردهای حاد و شدید شکمی میدانین که یکی از موارد بسیار شایع در ذهن و فکر مردم و برداشتشان، هر وقت درد شدید شکمی ایجاد میشه فکرشان به طرف آپاندیس میره، آپاندیکس یا آپاندیسایتیس، یعنی التهاب و مشکل و مریضی آپاندیس. ای چطور است؟
شایع‌ترین درد در کلیه سنین اگه بخوایم جمع بزنیم بله آپاندیس هات شایع‌ترین علت درد شکمیه، ولی اگه بخوایم بر اساس سن تقسیم بندی بکنیم این برمیگرده بیشتر به دههای دوم و سوم زندگی، یعنی مثلا بین 10 تا 30 سال مثلا بیشتر دردهایی هستش که آدم رو شکشو میبره به سمت آپاندیسیت.
بله،
دردهایی هستن که توی سنین بالاتر توی خانم ها مثلا ایجاد میشن. یک خانم مسنی یک مقدار با اضافه وزن شایع‌ترین علت درد شکمش سنگ های کیسه صفراست، یا یک خانومی در سنین باروری امکان داره که یکی از علل شایع درد شکمش سوای آپاندیسیت مسائل تخمدانی، مسائل لوله رحمی و این چیزا باشه، حاملگی های خارج رحمی. یعنی بعد به همه اینها توجه کرد. بله، همونجور که شما فرمودین شایع ترین علت درد شکم توی عموم جامعه و در تمامی سنین بله آپاندیسیت. حالا یه سری علائمی داره که انقدر این تکرار شده و اطرافیان ما هر کس بالاخره یه نفر دو نفر در اطرافش دیده که رفتن جراحی کردن.
بله،
اولش با یه درد مبهم شروع میشه، یه درد مبهمی در اطراف ناف، یه بی اشتهایی، یه تهوع، یه مقدار استفراغ، استفراغ پی در پی خیلی علامت آپاندیسیت نیست، که آروم آروم این دردی که اطراف ناف هست شیفت پیدا میکنه به سمت قسمت راست و میره تو قسمتی که هستش که آپاندیس باشه، یعنی تحریک نقطه‌ای شکم، یعنی تحریک موضعی پیریتوئن ما بهش میگیم و اونجا محلیه که آپاندیس قرار داره و درد اونجا لوکالیزه میشه دیگه، درد اونجا مستقر میشه. این تشخیص آپاندیسیت هست.
بله،
ما توی همه دردهای شکم یه سری کارامون بر اساس معاینه است، یعنی دستی که به شکم میزنیم معاینه میکنیم، معاینه توسط کسی که آشنایی داره با معاینه شکم انجام میشه و یه سری کمک ها میگیریم از موارد پاراکلینیکی که در اختیار ماست. میتونه از آزمایشات باشه، تصویر برداری های مختلف باشه، حالا از سونوگرافی گرفته، سی تی اسکن گرفته، و میتونیم با کمک همه اینها به یک تصمیم نهایی برسیم، چون برخلاف بقیه جاهای بدن شکم تشخیص در مورد اینکه دقیقاً چه علتی باعث این درد شده خیلی وقتها مقدور نیست.
بله،
و ما تصمیم میگیریم که آیا این بیمار درد شکمش نیازمند جراحی هست یا نیست. اینکه 100% بتونیم تشخیص بدیم که این درد ناشی از چیه خیلی وقتها مقدور نیستش. ما باید با معاینه، آزمایشات و تصویر برداری به یک اجماع نظری برسیم برای اینکه این شکم نیازمند جراحی هست یا نیست.
بله بسیار تشکر از توضیحات کامل و مفید شما دکتر صاحب. میدانین در بسیاری از وقتها مردم در زمان شکم درد خودشان اقدام به درمان و معالجه میکنند، درمانهای خانگی و سنتی و یا حتی دواها و داروهایی را مصرف میکنند و این ارتباط میتن به درد میده و باد و نفخ و این چیزها. حالا در چه شرایطی دکتر صاحب با چه علائم و نشانه هایی ما و مردم باید حساس شویم که میتونه یک درد شکمی حاد و شدید و خطرناک باشه و باید حتما پیش دکتر معالج یا درمانگاه و کلینیک مراجعه شوه، شفاخانه رفته شوه؟ چون گاهی ممکنه که دوای خانگی و اقداماتی که از پیش خود مردم انجام میتن حتی ممکن است خطرناک باشه و عواقب بدی داشته باشه.
توی درد شکم ببینید خیلی وقتها بحث دقیقه ها نیست، یعنی واقعا خیلی وقتها با چند ساعت اگر تأخیر کسی مراجعه بکنه، در حد چند ساعت نه روز نیست، در حد چند ساعت یکی با تأخیر مراجعه کنه خیلی اتفاق خاصی نمیفته. کسانی که با درد جدید، دردی که تا حالا تجربهش رو نداشتن، جدیده، حاده و با یه سری علائم همراه، مثلا تورم شکم، استفراغ پی در پی، عدم دفع، دفع مریض قطع میشه، یا تب، درد بسیار شدیدی که دیگه عمون مریض رو میبره، اینا باید خیلی سریعتر به پزشک مراجعه کنن.
بله.
ولی خب کسایی هستن که خیلی زیاد هم داریم، دردهای به علت مثلا گاستریت، زخم معده داشته، قبلا هم داشته، الان هم داره، الان یه درد مختصری داره، غذایی میخوره بهتر میشه، یا مثلا دارویی که قبلا پزشک براش تجویز کرده رو مصرف میکنه بهتر میشه، شاید اینها رو بشه یه مقدار بهش فرصت داد.
بله.
ولی دردی که حاد شروع میشه و شدیده و تجربه همچین دردی رو قبلا نداشته، بهتره که سریعتر به پزشک مراجعه کنن و حداقل یک معاینه توسط یه فرد مجرب انجام بشه.
درست. خب در مورد گروه ها چطور دکتر صاحب؟ یعنی بعضی گروه های پرخطر، مثلا افراد کلانسال رو پیر، یا اطفال و کودکان، یا اونایی که یک مریضی های خاص دارن مثل کانسر و سرطان دارن، دیابت یا مرض شکر خون دارن، اینا چی؟ آیا اینا گروه های پرخطر هستن و چیز خاصی را باید ما اونجا رعایت کنیم و توجه بکنیم؟
گروه های پرخطر افراد خیلی مسن با سابقه بیماری های امکان داره که یکی از عروق اصلی داخل شکم بسته شده باشه و این دردیه که به شدت زیاده ولی معاینه خیلی مشخصی نداره و ناگهانی شروع میشه. این خیلی مهمه که سریع مراجعه بکنن به بیمارستان.
بله.
توی سن بالا ما گشاد شدگی عروق بزرگ شکمی داریم، آنوریسم میگیم بهش، امکان داره که به ناگهان به خاطر فشار خون بالا این دچار پارگی بشه، دردهای حاد شکمی میده با افت فشار خون، یعنی بیمار اینجوری با ما مراجعه میکنن که مثلا بلند شده و بره تا اتاق، یه دفعه درد شکم گرفت و حالت قش پیدا کرد. اینا خیلی اهمیت داره. یا حتی توی خانم جوان توی سنین باروری، یه دفعه مریض در حال راه رفتن فقط یه دردی داره، ناگهان زمین میخوره، این میتونه نشون دهنده از دست دادن یه مقدار زیادی خون، حالا به صورت حاد یا طی زمان باشه، که میتونه مثلا به علت پاره شدن یه کیست تخمدان یا حاملگی خارج رحمی باشه. اینا چیزایی که خیلی باید سریع مراجعه بکنن، حواسمون باید به اینها باشه.
بله.
افرادی که سابقه زخم‌های معده داشتن، آندوسکوپی کرده، تحت درمان زخم معده هستش، این یک درد شدید ناگهانی پیدا بکنه خیلی اهمیت داره برای ما. دردی که بیمار اصلا دیگه توان تکون خوردن رو نداره، شکم کاملا تخت میشه و این احتمال پاره شدن یا سوراخ شدن حالا زخم توی دوازدهه یا داخل معده رو میتونه واسه ما تداعی بکنه و باید به اون حتما فکر بکنیم.
بله.
توی بچه ها حالا تو سنین مختلف علل مختلفی داره، واقعا فکر نمی کنم خیلی بتونیم در موردش صحبت کنیم، ولی باز هم عرض میکنم درد ناگهانی و حالا ناگهانی در لحظه منظورم نیست، طی چندین ساعت، درد جدیدی که سابقه این درد رو نداشته بیمار و با علائم تهوع، استفراغ، افت فشار خون، از حال رفتن یا این چیزا باشه، خیلی خوبه که سریع مراجعه بکنم به پزشک تا تشخیص براشون گذاشته بشه، اقدامات درمانی و تشخیصی براشون انجام بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
آیا عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه می کنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشه، علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره، می تونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه، حتماً باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کرونا است. سرفه با خسخس سینه میتونه نشانه کرونا باشه؟ سرفه اگر همراه با تنگی نفس، تب و خستگی و ماندگی باشه، از علائم کرونا است. اگر این موارد و نشانه ها را داشته باشید، حتماً به درمانگاه و مراکز صحی و بهداشتی منطقه خود مراجعه کنید.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب توضیح و تعریف کلی را از دردهای شکمی داشتن که گفتن از قسمت گردن ما و همی چانه و فک ما بگیرین تا قسمت‌های پایین شکم و لگن و کشاله ایران، دردهای شکمی میتونه در این نواحی و در این قسمت‌ها احساس شوه و همینطور راجع به علائم خطر در دردهای حاد شکمی و شدید شکمی نقاط جالب را گفتن. گفتن اگر یک درد جدید و بدون سابقه باشه خطرناک است. اگر با یک علائم دیگی مثل تورم و آماس شکم باشه، پوندیدگی شکم باشه، استفراغ باشه، استفراغ‌های مکرر، دفع نداشته باشه، هیچ گونه دفع از روده صورت نگیره، این درد غیر قابل تحمل باشه، افت فشار و کاهش فشار همراه باشه، اینا به هر حال دردهای حاد و خطرناک هستند که حتما باید پیش دکتر مراجعه شوه. راجع به گروه‌های پرخطر هم توضیحاتی دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بعضی از علل مهم و شایع دردهای شکمی حاد را شما اشاره کردین، مثل اپندیسایتیس یا امو التهاب و مریضی اپندیس یا اپندیکس. سایر علل دردهای شکمی چی چیزهایی میتونن باشن؟
عرض کردم یه بار توی مثلا خانم های مثلا 40 تا 50 سال یه مقدارم اضافه وزن داشته باشن، یعنی یه مقدار چاق باشن، یکی از شایع‌ترین علت‌های درد، درد سنگ‌های کیسه صفرا، یعنی التهاب کیسه صفرا به علت گیر افتادن سنگ، که بهش میگیم کولسیستی. دردهاییه که توی قسمت بالایی سمت راست شکم احساس میشه، با غذا خوردن معمولا ایجاد میشه، غذای سنگین و چرب.
بله.
دردهایی که ایجاد میشه معمولا به شونه راست و بین دو تا کتف تیر میکشه، با تهوع استفراغ میتونه همراه باشه، با تب همراه باشه.
بله.
اگه همراه با زرد شدن سفیدی چشم یا پوست باشه، میتونه نشون دهنده این باشه که این سنگ از داخل کیسه صفرا حرکت کرده و وارد مجرای صفراوی شده. اینا همشون میتونن علل درد شکم باشن. این البته سنگی که وارد مجرا میشه دیگه یک علت یه مقدار اورژانسی تره، بهش کلانژیت میگیم، یه وضعیت حاده که حالا به وسیله آندوسکوپی که میرن سنگ رو خارج میکنن یا به وسیله جراحی بس سریعا سنگ خارج بشه تا این وضعیت التهاب و عفونت برطرف بشه.
بله.
علت شایع دیگه همون زخم‌های معده اگر دچار سوراخ شدگی یا پارگی بشه. توی کسایی که سابقه زخم‌های معده دارن، مسکن‌های زیاد و طولانی مدت دارن مصرف میکنن، مثل دسته های بروفن، بهشون انسید میگیم، بروفن